أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساقطا، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه، ومن أتى غنيا فتواضع له غناه لغناه ذهب ثلث دينه، ومن قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله حزوا، ومن لهج قلبه بحب الدنيا التعق قلبه منها بثلاث: حم لا يغبه، وحرص لا يتركه، وأمل لا يدركه. جلسه گذشته فقه اول این قطعه از کلمات حکمی امیر حکمت و عدالت رو اجمالا توضیح دادیم. من اصبح على الدنيا حسینا فقد اصبح لقضاء الله ساقطا. فقره دوم که عبارت از و من اصبح یشکو مصیبتا نزلت به فقد اصبح یشکو ربه. کسی که اینچنین روزگار بگذراند که پیوسته شکایت میکند از مصیبتی که بر او وارد شده. به هر حال این عالم، این نشأه، نشأه مادی است، نشأه تزاحمات. این عالم عالمی است که پیوسته بلایا بر انسان فرود میاد و اصولا محفوف به مصائب و بلایاست حیات این دنیوی. فقط آخرت است که برای اهل بهشت همه نعمت است، چون در جنت النعیم به سر میبرند، و برای اهل دوزخ هم همه نعمت است، چون در جهنم به سر میبرند. اونجا دیگه نه در بهشت و نه در جهنم نوسانی وجود نداره. این عالم عالم نوسانه و پیوسته چیزهایی اصابت میکنه به انسان، میرسه به انسان. روزی لطمه مالی میبینه، دیگر روز لطمه ارضی میبینه، دیگر روز آسیب بدنی میبینه، زمان دیگر مصیبت از دست دادن منصوبین رو احیانا، و دوستان و آشنایان رو و محبوبان رو باهاش مواجه میشه. روزی بلایای آسمانی، روز دیگر بلایای زمینی. همینطور انسان با این بلایا مواجه است و این عالم خصلتش و سرشتش چنین است، چون عالم شدائد و بلایاست. چرا؟ چون این عالم بستر تکامل است، بستر رشد است، و آدمی باید در معرض این چالش ها و این دشواری ها و مشکلات قرار بگیرد تا آب دیده شود، تا صیقل بخورد، تا محکم شود، تا براق گردد. و این عالم طبعش چنین است. و اگر عالم عالم تکامل نبود، عالم ماده عالم سیرورت، سیر و سیرورت، رفتن و شدن. این عالم عالم رفتن و شدن است. این عالم عالم درنگ و توقف و درجا زدن نیست. و اگر انسان در معرض این شدائد و بلایا و ابتلاعات و امتحانات قرار نگیره، رشد نمی‌کنه، به کمال نمی‌رسه. تا دانه بار خاک سنگینی رو که روی او ریخته می‌شود رو تحمل نکند، او رشد نخواهد کرد. بدیم که به هر حال این عالم عالم تزاحمات هست و شدائد، که این تزاحمات و شدائد در واقع بستر رو برای تکامل فراهم میکنه و مثل دانه گندمی که اگر روی میز داخل یک بشقاب بگذاریم و تحت فشار قرار نگیره و هم در همون حال خودش رها باشه، او سبز نمیشه، او رشد نمیکنه، او به کمالش نمیرسه، ساقه نمیزنه و دانه نمیده و یک دانه به 70 و 700 دانه تبدیل نمیشه. بشر هم اینجوریست. این فلسفه در واقع مصائب و شدائد و بلایاست، هرچند که علل و عوامل دیگری هم گاه سبب بلایا می شود. وقت کسی که شاکی گلمند از این فرایندها، این به این معناست که این فرد از خدا شکایت می کنه. این ایمان نداره که خدا متعال خالق احسن الخالقینه و مخلوق او و امر او و روند فرایندی رو که او بر عالم حاکم فرموده، این بهترین و احسن روندها و فرایند هاست. این در واقع نشانه ضعف ایمان او، نشانه ضعف توحید او و نشانه بلکه عدم شناخت او از حق تعالی است و این به معنای سوء ظن به ساحت الهی است، نه حسن ظن به ساحت الهی. عبد دارای حسن ظن وقتی بلیه بر اون فرود می آید، در قبال او شکوره و صبوره و با شکر و صبرش ابراز میکنه که من به تو اعتماد دارم، به تو اتکا دارم و تدابیر تو رو حکیمانه میدانم و هیچ گزینه دیگری در مقابل تدابیر تو نمیتواند مقبول من باشد، به این مفهوم است. و من اصبح یشکو مصیبتا نزلت بهی فقط اصبح یشکو ربه. خب ما جلسه قبل عرض کردیم که در صورتی که امور به اشخاص یا به دوائر احاله شد، این خب مسئولیت ولی امر رو منتفی نمی کنه، سلب مسئولیت از ولی امر نمی کنه و خواسته با این فرض این فرع و مطرح کردیم که همه امور و شؤون رو ولی به غیر احاله نکند. در اون صورت یک روندی رو و یک فرایندی رو برای دادرسی و عملیات القضا تدبیر میکنه و شؤون و امور قضاییه رو، مراحل مختلف رو به اشخاص و دوائر و گوناگون احاله میکنه و فقط مقام انشاء رو برای خودش حفظ میکنه. خب در این صورت چون میخواهد اون نهایتاً حکم نهایی رو ارائه کنه و حکم رو انشاء کنه و فصل خصومت صورت بپذیره، باید به این روند اعتماد داشته باشه و باید نسبت به اون مراحلی که پیش از این، پیش از انشاء حکم و فصل خصومت و به اصطلاح حلقه نهایی جریان قضا و فرایند دادرسی انجام بگیره، مراحلی انجام گرفته، اونا باید مطمئن باشن به حدی که برای این آقا حجت باشن، همونطوری که مثلا از طریق شهود مطلب احراز میشه و شهود باید عادل باشن تا شهادت اونها حجت قلم داد شه. خب از طریق عوامل و عمالی که، کارگزارانی که این فرایند رو مدیریت میکنند و اجرایی میکنند مطالب میرسه و باید بر اساس عمل اونها و اسنادی که اونها ارائه میکنن و بلکه داوری های مقدماتی که اونجا انجام میدهند این داوری نهایی را انجام بده. پس بنابراین باید این روند اطمینان بخش باشه، به طوری که برای این آقای ولی امر حجت ایجاد کنه، حجت ساز باشه، حجیت داشته باشه این روند، و الا چگونه میتونه قضاوت کنه و چه اساسی میخواد انشاء حکم کنه؟ خب بر اساس همین روند دیگه قهرن باید چنین باشه. اون وقت اشاره کردیم که خب باید از طرقی این اطمینان و این حجیت حاصل بشود. به چهار طریق اشاره کردیم و گفتیم به تفصیل بحث خواهیم کرد. من از باب یادآوری فقط چهار طریق رو میخونم و بعد گفتیم بحث میکنیم، باید در هر یک رو در محل خودش البته بحث کنیم. الان اگه وارد شیم اینجا در واقع از طور بحث که در این مرحله ما نسبت به شؤون و نقش ولی امر در فراینده دادرسی و قضا داریم بحث میکنیم خارج میشیم. طرقی رو ما پیشنهاد دادیم. الطریقه الاولى ما یرتبط به صفات العناصر الانسانی و العمال الذين يتصدون اعمال مراحل عمليه القضاء وهو امتلاك العمال والعناصر المتصدين للشؤون القضائيه صفات وصلاحيات توجب الاطمئنان و تحقق الحجيه باعمالهم في مراحل عمليه القضاء. این به اصطلاح یک را که باید عوامل با صفات و صلاحیت های برگزیده شوند. این بحث خیلی مهمی است. بعضی از این عوامل باید عادل باشند و صفات خاصی رو دارا باشند. تصور نکنیم که فقط قاضی باید دارای اوصافی باشد که در منابع ما آمده، بلکه همه عناصر دخیل که حجت سازند برای داوری نهایی باید دارای شرایطی باشند، بسا غالبا از جمله دارای وصف عدالت باشند. اونجا که از اوصاف قاضی بحث میشه و شروطی گفته میشود، حالا شرطی مثل اجتهاد ممکنه قابل تعمیم نباشه، اما شرطی مثل عدالت قابل تعمیم به عناصر مراحل مختلف جریان امر قضا و فرایند دادرسی. دوم و طریقه ثانیه کیفیت تنظیم المنظمات على نمط يوجب حصول الاطمئنان بما يجري في مراحل عمليه القضاء ويسهل او يسرع كفاح الفساد في هذه المساحه. خب سازماندهی سالم، تنظیم نهادها و دوائر متصدی و متولی مراحل و امور و شؤون مختلفه به طرزی که این سازمان اطمینان بخش باشه که در فرایند قضا بناست که مراحل مختلف رو تمشیت کنند تا برسه به دست ولی امر که رأسا میخواهد انشاء حکم کند، و به نحوی که این سازمان مانع وقوع فساد بشود، یعنی خودش در واقع این ساختار سبب کفاح الفساد باشه، مبارزه و خونسا کردن فساد اتفاق بیفته در این فرایند. پس بنابراین در نوع نهادسازی باید تدابیری صورت بپذیره که این اطمینان حاصل شه و احیانا در کنار اون شرایطی که عوامل دارند به اصطلاح حجیت بتونه تحقق پیدا کنه، چرا که قد یخون الامین، گاه ممکنه امینم خیانت کنه، او قد یخطا ممکنه اشتباه کنه، ولذا باید سازمان هم بیاد به کمک و اجازه خطا ندهد و راه خطا رو بر حتی عناصر امین عادل ببندد، فضلا از عناصر احیانا غیر امین و غیر عادل. طریقه سوم آلیات و اسناد مورد استفاده و تولید شدنی در این فراینده، این هم باز تدابیری باید صورت بپذیره که اون ابزارها و اسنادی که به تدریج در سیر این فرایند دادرسی دیده می شود و مورد استناد قرار می گیرد یا تولید می شود که بعد ولی امر به عنوان قضاوت نهایی به اونها تمسک کنه، شرایط لازم در اونها باید تأمین بشود. خب ما قهرن اون مطلب دوم رو طریقت الثانیه رو باید الان بحث بکنیم، بحث خواهیم کرد. یعنی طریقه ثالثه رو باید احاله کنیم به اونجایی که بحث از وسائل و ابزارهای اثبات به اصطلاح جرم و امثال اینها مورد بحث قرار گرفت. در واقع اون وسائل قضاوت که یک باب و فصل مستقلی رو بر اون در ساختار لحاظ کردیم و به بحث خواهیم گذاشت، اونها باید دارای خصوصیاتی داشته باشند و ویژگی هایی که این جهت رو بتونه تأمین کنه و کمک کنه. و طریقت الرابعه ما یتعلق به جعل العیون و النظار علی الامور و العمال حسب الموارد، گماشتن دیدبانها و چشمها که نظارت کنند ناظرانی امین و حرفه‌ای و ماهر که بر امور و عمال نظارت کنند و از این رهگذر این فرایند کنترل بشه تا سیر امر دادرسی به سلامت به مقصد نهایی که انشاء حکم است و در این فرض و فرع بناست که خود ولی امر مباشرت کنه، تا اینجا سالم بتونه این روند سیر خودش رو طی کنه و برسه. اینا حالا طرق نمونه طرقی بود که گفتیم، ولی تفسیرش رو یکی یک حسب مناسبت در آینده مورد بحث قرار خواهیم داد. فسنبحث عن تفصیل مسائل کل من القرائق و ادلتها فی قابل ان شاء الله الموفق. خب بحثی که امروز می‌خوایم اضافه کنیم این که خب اصل گفتیم مباشرت است، و اما اگر یعنی اصل اولی اینه که ولایت با همه ابعاد و طبقات آن و مستویات آن رأساً و مباشرتاً بر عهده ولی امره، اما خب اگر بنا بشه که همه شؤون از جمله امور قضائیه رو ولی امر خودش بلاواسطه و رأساً تصدی کنه، این میتواند عوارض و پیامدها و معقبات و به اصطلاح پیاوردهای مختلف احیانا سوءی داشته باشه در شرایط حیات زیست و زیست ساده قدیم. خیلی از امور توسط یک نفر انجام می گرفت، احیانا کلان امور حکومتی هم بالمباشره به توسط ولی امر می توانست جریان پیدا کنه، چون که در دوره رسول اعظم صلی الله علیه و سلم و امیرالمؤمنین علیه السلام و احیانا دیگر به اصطلاح خلفای پیامبر حسب ظواهر البته عرض می کنیم، اینها خب خودشون مباشرت می کردن، گاهی هم امور رو به دیگران احاله می کردن. این شدنی بود که ولی امر خودش در دکت القضا بنشینه، بر این مسند تکیه بزنه و مباشرن و مستقیمن افراد بهش مراجعه کنن و سیر و مسیر رو طی کنه، یا لااقل سیر و مسیر رو به دیگری بسپره و کار قضا رو خودش و اصلا انجام بده. اما در شرایط این نمیشه و چون این مباشرتی و دخالت و تصدیگری مستقیم و بلاواسطه بسیار عوارض داره و سبب اولا گاه موجب اختلال نظام میشه، مثلا همه چیز به هم میریزه، بنابراین که هر چیزی به یک شخص ارجاع بشه، اون شخص هر چه هم توانا باشه باز از عهده امور بر نمیاد، مخصوصا در مسائل قضایی که سرعت مطلوبیت داره بلکه لازم است. حالا بحث خواهیم کرد به لحاظ بعضی از قواعد فقهیه مربوط به حوزه قضا سرعت لازم است، سرعت بلکه واجب است، چون به اصطلاح قاعده فوریت اجراء حد که یک قاعده است اقتضا میکنه که کارها معطل نشه. الان در واقع با وجود اینکه تشکیلات معظمی در روزگار ما در هر کشوری به وجود میاد به نام قوه قضاییه یا هر عنوان دیگری و هزاران نیرو به کار گرفته میشوند، باز میبینید که مانند کشور ما یک پروندگاه یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال و گاه 20 سال به طول می انجامه و گاه متشاکیین فوت می کنند. خب در یه همچین وضعیتی و در حالی که حکومت پیچیده شده، امور بسیار تو در تو شده و قلمرو جغرافیایی حکومت ها گسترش پیدا کرده و اموری که به حکومت ها ارجاع می شود بسیار بسیار متنوع شده و در امور قضاییه نزاعات و خصومات بسیار زیاد شده و آمار حکایت از مثلا وجود چندین میلیون پرونده در دستگاه قضا دارد. خب در یه همچین مواقعی آیا اصلا ولی امر مجازه که خود مباشرت کنه؟ یعنی سوالی نیست که آیا مجاز است به غیر احاله کند یا نه رخصت، بلکه سوال این است که آیا مجاز است که خودش مباشرت کنه، یعنی سخن از عزیمته. به تعبیر دیگر اگر در جلسات گذشته بحث کردیم که ولی امر رخصت دارد، اجازه دارد که امور و شؤون رو در حوزه قضا به غیر احاله کند جزءاً و کلاً، و البته خب وظایفی داره که گفتیم نظارت و اون طرقی که مورد اشاره قرار گرفت، اونها در هر حال مورد توجه و مورد التزام باید باشه. خب این امور در واقع به لحاظ به نحوه در واقع اولی بر عهده ولی امره و احیانا بگیم به نحوه اولی هم احیانا مجاز است، چون که از بعضی عدل استفاده کردیم که به غیر احاله کنه. خب این یه بحثه رخصت. اما اگر شرایطی به وجود اومد و این تصدیگری پیامدهایی داشت که غیر قابل تحمله و مشکلاتی رو فراهم آورد، مثل اختلال نظام، مثل تأخیر فصل خصومات، مثل بطیء شدن و کند شدن جریان و اجراء حدود، امثال اینها، اون موقع دیگه بحث رخصت نیست. سوال این است آیا رخصت یا عزیمت؟ نه، میگیم در حالت ثانوی، در وضعیت ثانوی میشود عزیمت، لازم است و بر ولی امر واجب است. متن ما این شد الاصل هو المباشره ولکن لو انجر تصدی ولی الامر للشؤون القضائیه مباشرتاً الى اختلالها و تأخیر فصل الخصومات و تطبیع اجراء الحدود احیاناً یجب علی تفویض الامور الى آخرین و تأسیس الدوائر التخصصیه او المخصصه لتمشیت تلک الشؤون او تلکم الشؤون نیابتاً عن. این باید کارو به دیگران بسپره، باید تأسیس دوائر کنه که به نیابت از او و به اذن او شؤون و امور قضایی رو تمشیت کنن. این اضافه برای این است که در روزگار ما حکومت پیچیده شده، خصومات فراوان شده، مشاکل و ازمات و معضلات و چالش های بسیار روبروی همه ساحات حکومت از جمله و بلکه بیش از همه در ساحت قضا قرار گرفته و فی احودن العتیده نظرن الى مامن سعت الاقالیم و تکثر الخصومات و ظهور المشاکل و الازمات المختلفه فی الشؤون القضائیه فضلا عن ما فی الشؤون التقنینیه و التنفیذیه و الثقافیه و العسکریه و الامنیه و غیرها. اصولا در جهات مختلف در حوزه های قضایی مشکلات فراوان شده. این اضافه بران است که ولی امر که فقط قاضی نیست، ولی امر امور تقنین هم بر عهدشه اولا و اصالتا، یعنی اصل اولی این است که این شؤون رو مباشرت کنه، و امور تنفیذیه و اجرایی هم باز به ولی امر ارجاع می شود. اگر مقدور باشد اصل اولی آن است که خودش مباشرت کنه، خداوند این کار رو به او محول کرده است. امور فرهنگی و فکری جامعه بر عهده ولی امره. ولی امر مرشد فکری، مرشد معنوی، مرشد اخلاقی جامعه هم هست. امور عسکریه و نظامی، امور امنیتی و امثال اینها هم بر عهده شه. و علاوه بر شؤون و امور قضایی که با این گستردگی و معضلات و چالش ها الان همراه هست، و سایر شؤون هم هست که اونها هم مبتلا به همین جهات هستند. و لهذا لا یسع الولی ان یتصدى الامور رأسا قطعا، فعليه تنصیب العمال و تأسیس السلطات و الدوائر و تفریض شؤون الیهم و الیها. به هر حال باید این کارو بکنه. خب اینجا ما باید بریم سراغ ادله، ببینیم این تبیینی که ما کردیم اصل اولی آن است که ولی امر مباشرت کند در امور قضاییه، چنان که بروز که مباشرت کند در شؤون سایر اضلاع و ساحات حکومت، مثل امور تنفیذیه، مثل امور تقنینیه، مثل امور عسکریه و امنیه، مثل امور ثقافیه و معنویه و سایر ساحات و مساحات. ببینیم آیا میتوانیم به ادلهی به اضافه این تقریر عقلانی بلکه عقلی که الان کردیم، آیا میتوان به سایر ادله یعنی کتاب و سنت هم و سیره هم تمسک کرد یا نه؟ به نظر میرسه که اصل مطلب، اصل این که امور و شؤون باید مباشرن به ید ولی امر جریان پیدا کنه، اصل اولی این است، این ادله داره. و عرض میکنیم از همکنون اگر امروز فرصت ترهونها نبود، در جلسات بعد به اونها خواهیم پرداخت، ادله هم دلالت میکنه و یا تأیید میکنه تفویض به غیر را. بعضی از ادله از کتاب میتوان سراغ گرفت که ظهور داره در اصل اولیه مباشرت ولی امر. مثلا گفتیم و تدل علی الاصل، یعنی اصل و هو المباشره به شؤون در همین ساحات، البته از جمله در ساحت قضا. او تؤیده عدید من الآیات و روایات. اما از آیات، فمنها قوله تعالی یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. ملاحظه میکنید در این آیه سیاق و قرائن متعددی وجود داره که با تمسک به اونها میتوان گفت که این آیه ظهور داره در لزوم مباشرت ولی امر. اولا خطاب به داوود است، خطاب به داوود، به ماها و داوود، گرچه داوود به ماها و نبیون ولی است، اما به اسم خطاب شده. داوود به تو میگوییم که تو را خلیفه قرار دادیم. خطاب به شخص حضرت داوود که نبی خداست، به عنوان ولی منصوب میشه و به شخص او خطاب شده، تو رو شخصا ولی قرار دادیم. یعنی ولایت یک امر شخصی است و شخص اولا و به ذات عهده‌دار آن است. این منصب، منصب شخصی است، البته شخصی که به اعتبار شخصیتی که حائز آن است، البته نه هر شخصی. یا داوود، انا جعلناک، تو رو قرار دادیم خلیفتا فی الارض. یک قرینه. قرینه دوم، فحکم بین الناس بالحق، امرم باز خطاب به شخص است. یعنی نفرموده است که مثلا فرایندی را، تدابیری رو بکن، تأسیس دوائر بکن، مثلا تمشیت کن حکم رو. فرموده است فحکم بین الناس بالحق، تو حکم کن بین مردم به حق. حرفی نداریم که اگر از قبل داوود سلام علیه و علی نبینا و علی آله احیانا کسانی گماشته بودند و امور قضایی رو و حکم رو انجام بدهند، نسبتش به از داوود اشکال نداره. اما میخوام بگیم که حکم اولی و اصل اولی مباشرت است و این قرائن نشون میده که حکم اولی مباشرته. ولی حسب عدله دیگر ولی امر اذن پیدا میکنه، مجاز میشود که به غیر احاله کنه و چنان که عرض کردیم جایی هم ملزم خواهد بود که به غیر احاله کنه. خب یک، یا داوود انا جعلنا که خلیفتن بلست. دو، فحکم بین الناس بالحق، حکم کن، تو حکم کن بین مردم به حق. سه، قرینه سوم، ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، تبعیت از هوا نکن. آیا تبعیت از هوا نکن تبعیت از هوا یه امر شخصی است یا نه؟ امری است که فرد ارجاع میشه یا نه؟ ظاهرا تبعیت از هوا از شخص برمیآید، امری است که از فرد صادر میشود. سیاق و قرائن آیه، قرائن موجود در آیه میگوید که این منصب یعنی خلافت و این وظیفه یعنی حکم بین الناس بالحق و این تحفظ یعنی لا تتبع الهوا، مخاطبش اولا و به ذات شخصه، از داوود سلام علیه است. اولا باید خود رو انجام بده. البته ما دام امکنت له، اینکه تصدی شؤون و مباشرت امکنت، این مباشرت ممکن باشه تا این زمان. البته خیلی روشنه این مطلب، هم عقلی است، هم میتوان شواهد نقلی هم برمان اقامه کرد. باز دوباره به آیه دیگری که بسا بشود به اون تمسک جست، آیه اولی الامر، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تعویلا. خب اینجا ببینید آیه علاوه بر این که امر ولایت رو به هست ساحت الهی مستند بفرماید و به عباد و مؤمنین امر می‌فرماید که الله را و رسول را اطاعت کنند و نیز اولی الامر را، الله را اطاعت کنند و اطاعت کنند رسول و اولی الامر را، می‌فرماید که اگر نزاعی در گرفت و اگر خصومتی در جامعه شما رخ داد فردوه الی الله و رسول، این رو ارجاع بدید به خدا و پیامبرش. به خدا ارجاع بدید، خب این به این معنا نیست که ما دسترسی به خدا به لحاظ به اصطلاح صوری و مادی داشته باشیم. اونجا روشن است که مراد این است که به احکام الهی ارجاع بدید. به رسول ارجاع بدید میتونه اهم باشد، هم به لحاظ حکم و هم به لحاظ تدبیر، هم به لحاظ تشریع هم به لحاظ تدبیر. در مقام عمل هم احیانا به اصطلاح مراجعه کنید به رسول. خب این رجوع به شخص مثل آیه قبلی میتواند قرینه باشد و اشاره باشد و احیانا ظهور ایجاد کند در اینکه باید مال دام یتیسر لرسول التصدی و یتیسر الرجوع و رد الیه، مردم به شخص حضرت مراجعه کنند و شخص حضرت هم مباشرت بفرمایند و موضوع رو به اصطلاح تمشیت کنند. این از سبب که دو تا آیه به عنوان نمونه، آیات دیگری هم هست که می شود به اونها تمسک کرد برای توضیح این مسئله. همینطور است، ما روایاتی رو داریم، روایات متعددی که در گذشته خواندیم. این روایات هم باز دوباره مثل این آیات سیاقشون گویی میتواند دلالت کند یا تأیید کند به اصطلاح اصل اولیه مباشرت ولی امر نسبت به شؤون و امور را. الان چون وقت سپری شد به نص روایات نمیپردازیم و جلسه بعد انشاءالله فراموش نکنیم به نمونه‌ای از این روایات هم اشاره میکنیم و بعد از او بریم سراغ اون آیات و روایاتی که اذن یا الزام می‌دارد تفویض و ارجاع امور شؤون رو به غیر. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.